سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود دوم از مجموعه پادکست‌های جافکری هستید. جافکری جای برای فکرهای خوب و صحبت‌های دلنشین، صحبت‌هایی که گاهن باعث میشه تا ما به فکر فرو بریم و حتی مسیر زندگیمون رو هم تغییر بدیم. با ما همراه باشید. قسمت قبل که با صحبت‌های دایی عزیزم دکتر سید محمود تارا با عنوان اسکیپ روم منتشر کردیم، صحبت ما حول این محور بود که ما تو این دنیا چه کار می‌کنیم. حین صحبت‌ها تو ذهن ما یک مربع ترسیم شد که هر کدوم از وجه‌هاش یک اسم داشت: فکر کردن، هدف گذاری، تلاش و امید به نتیجه. اگر اپیزود اول رو خوب گوش کرده باشین، یادتون هست که اتصال هر کدوم از این وجه‌ها با یک نقطه به اسم زمان از مربع ترسیم شده در ذهن ما یک هرم می ساخت. بهتون پیشنهاد می کنم این اپیزودها رو که به همدیگه مرتبط هستن به ترتیب و از اول دنبال کنید. دایی جان سلام، خیلی خوشحالم که مجدداً حضور دارین تا یک اپیزود دیگه و یک قسمت دیگه با هم باشیم و در مورد همون موضوعی که توی اپیزود قبلی صحبت کردیم، یعنی اسکیپ روم، صحبت بکنیم و باز هم به نتایج جالب برسیم.
امیرعلی عزیز، منم خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتت هستم و امیدوارم که صحبت‌های ما که ادامه صحبت‌های قبلیه بتونه در نهایت اثر خوبی رو داشته باشه برای یه فکر کردن، یه بازنگری تو زندگی و اینکه آیا توی راه زندگیمون این میتونه به ما کمک کنه یا نه.
دایی، دفعه قبل گفتید که دنیای هر کس مثل یک اسکیپ روم میمونه که زمان مشخصی توشه که همون عمرشه و تو این اسکیپ روم باید فکر کنه، انتخاب کنه و بره جلو. اگه تا زمانی که فرصتش تموم نشده خوب عمل کنه، خوشبخت و خوشبختر میشه و در نهایت خندان از این زندگی میاد بیرون. ولی چیزی که نگفتین اینه که چطوری بازی کنیم تو این اسکیپ روم؟ در واقع میشه گفت قواعد این بازی چیه؟
آره، این سوال خیلی خوبیه. ببین، من اول یه قانون طلایی رو برای بردن توی این اسکیپ روم بگم. این اسکیپ روم بازی زندگیه دیگه، درست؟ قانون طلایی بردن اینه که اول اینه که خودت باشی، یعنی نقش کسی دیگر رو بازی نکنی. چرا؟ دفعه قبل با هم صحبت کردیم که هر کس اسکیپ روم خودشو داره تو این دنیا. پس اگر ما تو اسکیپ روم افراد دیگر هم باش سر و کار داریم، با خیلی دیگه بعضی وقتا باید بازی مشترک بکنیم، اگه مجبوریم تو قسمتی از زندگی با چند تا دوست باشیم، با خانواده باشیم، با خیلی های دیگه تو این اجتماع، اونا فقط چیان؟ نقش افراد رهگذر اسکیپ روم ما هستن، ولی ما اسکیپ روممون اسکیپ روم خودمونه. پس برنده اصلی یا قانون طلایی برنده شدن قبل از اینکه وارد قواعد بشیم اینه که ما باید خودمون باشیم تو اسکیپ رومون. اینو نگاه کن، من همیشه اینجوری میگم که من میگم جنس اصل باش، کپی نباش. یعنی چی؟ ببین، شما فکر کن که من همیشه به بعضی از دوستا به شوخی میگم که چینی نباش. چینی نباش یعنی چی؟ ببین، چینی‌ها یه عادتی که دارن اینه که بهترین، یکی از بهترین کپیرها تو دنیا هستن، درست؟ خب فقط نکاتی که چینی‌ها دارن تو کپی کردن اینه که همیشه بهت میگن وقتی شما میرید با تجار چینی صحبت میکنید و با سازندگان چینی، اینی که بهت میگن که دوست داری این جنسی که من میسازم چقدر در بیاد، خب، و به همون اندازه کیفیت کپی رو میبرم بالا. منتها من سوالی که میخوام ازت داشته باشم اینه که اگه یه جنسی هر چقدر با کیفیت باشه، یه جنس چینی هر چقدر با کیفیت باشه، درست، ولی اگه بدونی کپیه، فکر میکنی این چه حسی بهت میده به نسبت جنس اصلی؟ یادت باشه که شما همیشه یک جنسی که کپی حتی بهترین هم باشه هیچ وقت اون جنس اصل نمیشه. این قانون طلایی اسکیپ رومه. پس قبل از که وارد بحث قواعد بشیم، این رو یادمون باشه که ما همه جا اگر خودمون فکر کردیم و راه خودمون رو پیدا کردیم، میشیم خودمون چیه؟ اون بازیگر اصلی. اگر نه، یعنی که داریم توی اسکیپ روم بقیه بازی میکنیم. اون موقع دیگه ما میشیم فقط یه سرباز، یه مهره، یه مهره‌ای که داره کسی دیگه بازی میکنه. و یادمون باشه خیلی از افرادی که ما میبینیم تو اجتماع و شاید غالب افراد، افرادی هستند که تو اسکیپ روم خودشون بازی نمیکنن و به همین خاطره که هیچ وقت تو زندگیشون خودشون نمیشن. شبیه آدمای دیگه میشن، شبیه خواننده‌های دیگه میشن، شبیه خیلی از کاراکترها و آدم‌های موفق دیگه میشن، ولی خودشون نمیشن. درست؟ فوقش اینه که میشه شبیه اون. درست؟ و این آدم اگر فکر کنیم که آدم موفق امتیازش 100 امتیازه، اینو شاید بهش بگیم که در بهترین حالت بگیم مثلا 30 امتیاز 40 امتیاز بهش میدیم. چرا؟ اینه که تونسته بهترین کپیر باشه. ولی اینکه اسکیپ روم این میتونست اینو به کجا برسونه، اینو اصلا قابل پیش بینی نیست. یعنی میتونست خیلی بالاتر از اون یکی باشه که داره ازش چیکار میکنه، کپی میکنه. پس این قانون طلایی اول رو یادمون باشه که اگر میخوایم تو این اون برنده واقعی باشیم، باید اول خودمون باشیم و خودمون فکر کنیم و خودمون انتخاب کنیم.
خب این خیلی اصل جالبی بود که شما اشاره کردین و خود منم عین این که داشتم صحبتتون رو گوش میکردم احساس میکنم تلنگر خوردم، چون فکر میکنم خیلی وقتها برای ما خیلی از شروعها میتونه در واقع همین با همین کپی کردنها اتفاق بیفته. فکر میکنم بد نیست یک وقتایی که این کپی شدن اتفاق بیفته، در واقع اون تأثیر گرفتن است و اون الگو برداری است، ولی در ادامه راه این الگو برداری صرفا یک وسیله و یک ابزار باشه برای من که بخوام خودم رو پیدا بکنم و در واقع به کاراکتر اصلی خودم برسم.
آره اتفاقا نکته خیلی قشنگی رو گفتی. یک نکته رو علی اینجا اضافه بکنم در مورد نوزاد. ممکنه برات جالب باشه که چرا یه نوزاد وقتی به دنیا میاد 18 ساعت در روز میخوابه. بعضی وقتا من میگم خب این چرا اصلا به دنیا اومده که اینم بخوابه. این ناشی از یک اصل بسیار بزرگ کارخونه‌ایه که تو مغز این نوزاد داره شکل میگیره برای کپی برداشتن. یعنی چی؟ ببین نوزاد 6 ساعت در روز و وقتی اول به دنیا میاد چشماش بازه، تمام حساش کار میکنه، 18 ساعت زمان میگیره که مغزش اینا رو پردازش کنه و این کپی ها رو ببره تو مغزش و اینا رو تبدیل به رفتار کنه. رفته رفته این رفتارهایی که کپی شدن این پخته میشه تا این بتونه اولین کارها رو انجام بده. حالا این جالبه که بدونی که مغز یک نوزاد توی 3 سال نزدیک مغز بزرگی مغز یک بالغ میشه. یعنی اینقدر مغزش رشد میکنه. یعنی از این مغز 400 گرمی 500 گرمی یه دفعه میشه مغز 1 کیلو خوردی. چرا؟ همه اینا به خاطر اون کپی برداشتناییه که در واقع در طول ماها و سالهای اوله. و یادت باشه که این از 18 ساعت خواب کم کم میاد وارد خواب 10 ساعته و 8 ساعته میشه. چرا؟ تو اون زمان دیگه، اگر حالا بعدن یه زمانی باید در مورد خواب صحبت کنیم، اینه که خواب یه نقش مهمی که داره اینه که شما تمام چیزایی که در طول روز یاد گرفتی، فرا گرفتی، اینا رو شروع میکنه ارگانایز کردن، دستبندی کردن و اینا رو تبدیل میکنه به رفتارا. درست؟ و اینو میخواستم بگم که اون کپیه که گفتی کپیه خیلی خوبه، فقط برای اینکه شما بتونی شروع کنی باهاش، ولی نه اینکه کل نقش رو با اون. نوزاد با این شروع میکنه، ولی زندگی رو بعدن شروع میکنه.
چقدر نکته جالبی. پس میشه گفت نوزاد یک جور تمثیل برای کسی که میخواد تازه اسکیپ رومش رو شروع بکنه و برسه به کاراکتر خودش. اولش لازمه که کپی بکنه و کپی برداری بکنه، چون این لازمه راهشه در شروع، اما در پایان باید به خودش و به قواعد خودش برسه. خب اما برگردیم سر صحبت اولمون. یادمه با هم صحبت کردیم یک بار و به این نتیجه رسیدیم که این اسکیپ روم، هر کس اسکیپ روم خودش رو داره و فکر میکنم هر کس باید قواعد این اسکیپ روم رو بدونه برای که ادامه بده. بیاین در مورد قواعدش با هم صحبت بکنیم.
ببین امیرعلی عزیز، قواعد بازی توی اسکیپ روم یه قواعد مشخصی هم. یه نکته رو اول در مورد جهان بهش فکر کن. جهان داره قواعد مشخصیه. یه فلسفه هست ما بهش میگیم فلسفه نیوتونی. اون فلسفه میگه که اگر شما قواعد جهان رو یاد بگیری، جهان هم با قواعد تو بازی میکنه. درست؟ یعنی شما اگر درست بر اساس قواعد بازی کنی، جهان هم متناسب اون بازی میکنه. بنابراین میتونی هر راهی که بخوای بری. خب حالا این قواعدی که من دارم میگم قواعد مشترکی که ما هممون هر جایی باشیم باید تو اسکیپ روممون مشترک این قواعد یاد بگیریم. 4 تا قاعده چیه؟ اول من به صورت ساده بگم. قاعده اول اینه که ما باید اول فکر کردن یاد بگیریم. قاعده دوم اینه که باید پول درآوردن رو یاد بگیریم. قاعده سوم اینه که ارتباط برقرار کردن و حالا شامل همه بحث‌های ارتباط برقرار کردن، شامل دوستی، احترام و اینا رو یاد بگیریم. و قاعده چهارم اینه که ما لذت بردن و آرامش رسیدن رو باید یاد بگیریم. این 4 تا قاعده، قاعده کلیه که ما هر کسی تو هر اسکیپ رومی هست باید این 4 تا رو اول یاد بگیره. خب فقط یه نکته ای رو ببین در مورد این قواعد. حالا این قواعد اگر اول من یکم بازش کنم، یه مقداری که فقط مشخص بشه منظورمون چیه، که حالا بعداً سر فرصت وارد هر کدوم از اینا بشیم. ببین اولین چیزی که همون نوزاده یاد میگیره و همه ما یاد میگیریم، چون همه ما هم یه روزی اون نوزاده بودیم دیگه، حالا چه توی رفتارهای زندگیمون چه واقعاً توی زندگی بیولوژیکمون، درست؟ اولین چیزی که ما یاد میگیریم و باید یاد بگیریم قواعد فکر کردنه. یعنی که چجوری فکر کنیم، چجوری تصمیم بگیریم، چجوری انتخاب کنیم و چجوری اقدام کنیم. این همون مربع است، اون مربعی که با هم جلسه قبل صحبت کردیم. درست. نکته دوم اینه که بر این که این فکر کردن رو بتونیم داشته باشیم، تصمیم گرفتن رو داشته باشیم، باید یادت باشه که اگر صحبت قبلیمون و اون بحث هرم مازلو اینا یاد باشه، باید زنده بمونیم و از این زندگیمون اون لذت‌های پایه رو هم داشته باشیم. پس ما اینجا باید چیکار کنیم؟ بتونیم کار کنیم، پول در بیاریم تا بتونیم زندگیمون هم بچرخونیم. پس این اسکیپ رومه یک قسمتی هم که نیاز داره اینه که ما باید کلی پول کسب کنیم، درآمد داشته باشیم که بتونیم اون کارهایی هم که می‌خوایم بتونیم انجام بدیم. درست. قسمت سوم این بحث این بود که ما توی این اسکیپ روم تنها نیستیم. یا مجبوریم یا لازم داریم یا دوست داریم که با خیلی آدمای دیگه باشیم توی این اسکیپ روم. این به معنای اون نیست که اونا تو اسکیپ روم ما بازی میکنن، ولی اینه که ما در یک مقاطعی از زندگیمون یا اسکیپ روم زندگیمون با خیلی از این آدما سر و کار داریم. تو اینجا مجبوریم که این قاعده سوم رو یاد بگیریم و قاعده ارتباط برقرار کردن با بقیه، قاعده دوستی با بقیه، قاعده احترام گذاشتن به بقیه، قاعده با هم بودن، قاعده این که یک شهروند بودن، قاعده یک در واقع بازیگر اجتماع بودن. پس این میشه اون قاعده سوم. قاعده چهارم اینه که خب اگه همه این کارا رو کردیم آخرش چی؟ آخرش اینه که میخوایم لذت ببریم، آخرش اینه که میخوایم به آرامش برسیم، آخرش اینه که میخوایم شاد باشیم. مگه اینا هدف کل این زندگی نیست؟ درست. این خودش روش داره. یعنی اگر ما قواعد رو درست یاد نگیریم به اینجا هم نمیرسیم و هیچ وقت لذت نمیبریم. یعنی پول رو در میاریم ولی لذت رو نمیبریم. فکر کردن رو میتونیم خیلی فکر کنیم ولی لذت نمیبریم. تو دوستیامون، تو احتراماتمون، تو ارتباطاتمون همه جور روش‌ها رو استفاده می‌کنیم ولی لذت نمیبریم، شاد نیستیم. پس این قواعد مثل یک مربع قواعدی هستند که باید اینا رو همه رو جدا جدا یاد بگیریم. حالا اگر از اون بحث هرمه یادت باشه، اون قله هرم چی بود؟
زمان
بود. این زمانه یه بحث خیلی مهم به ما میگه که همه این قواعد رو باید طوری بازی کنیم که زمان رو از دست ندیم. یعنی اگر ما دیر پول در بیاریم باختیم، اگر ما دیر فکر کنیم و دیر تصمیم بگیریم، اون جایی که داریم به یه دوست جواب بله رو میدیم، اون جایی که به یه قرارداد باید چیکار کنیم بله بگیم و امضاش کنیم، اون جایی که من باید رشتهمو درست انتخاب کنم، اون جایی که من باید راه زندگیمو عوض کنم، اون جایی که باید برم یه کشور دیگه در واقع یه راه جدید رو انتخاب کنم، همه اینا اگه دیر من این کار رو انجام بدم، میرسم به این جمله معروفی که مال آقای در واقع مال آقای میخائیل گورباچوفه که تو دنیا معروفه، میگه life punishes who، یا میگه those who delay. یعنی چی؟ یعنی دنیا زندگی اونایی که تأخیر دارن و خودش جریمه میکنه. پس همه این بحثایی که قواعدی که گفتیم توی یه محور مهم داره حرکت میکنه و اون محور زمانه. پس این قواعد رو نه تنها باید یاد بگیریم، بلکه باید یاد بگیریم که جای خودش ازش استفاده کنیم و اینی که به موقع عمل کنیم. درست؟ خب حالا من اینجا میخوام دو تا قانون طلایی دیگه به اون قانون طلایی اولم اضافه کنم، قبل از اینکه ما وارد این بشیم که اصلا این جزئیات این قواعد رو با هم صحبت کنیم. ببین، قانون طلایی دوم اینه که زندگی ریاضیات محض نیست. ما بهش میگیم ریاضیات کاربردیه. تو ریاضیات کاربردی یکی از بحثا ریاضی احتمالات. ببین تو ریاضی محض ما میگیم دو تا چهار تا میشه، ولی تو زندگی اینجوری نیست. این به ما چی میگه؟ ریاضی احتمالات اینه که شما هر جور قواعد رو هم بازی کنی به این معنا نیست که دیگه دو تا حتما چهار تا میشه. فقط احتمال موفقیت رو میبری بالا. فرق آدم موفق و آدم غیر موفق اینه که تو بازی احتمال موفقیت رو چکار میکنه؟ بیشتر میکنه و احتمال شکستش رو کمتر. پس زندگی یه بازی دو تا چهار تا نیست، دنیا یه بازی از احتمالات. حالا چرا احتمالات؟ ممکنه شما بگید دایی خب من اگه قواعد رو درست یاد بگیرم اینی که راه خودم رو برم که پس باید به اون موفقیت ها برسم. نکتهش این بر میگرده به اون قانون طلایی سوم. نمیدونم باید بگم متاسفانه یا خوشبختانه، اینی که ما تو اسکیپ روم گفتم تنها نیستیم دیگه. یک نکته جالب این اسکیپ روم ها اینه که نحوه بازی هر کسی تو بازی همه تأثیر میذاره. درست؟ یعنی من برادر من این که چجوری رفتار میکنه، دوست من چجوری رفتار میکنه، کسی که باهاش تو شرکت کار میکنم چجوری رفتار میکنه، همه اینا توی من تأثیر میذاره. علی تو یه لبخند بزنی روی حتما همه اونایی که باهات کار میکنن تأثیر میذاره. اینو امتحان کن. خب یه لبخند بزن، یه دفعه تصمیم بگیر یه لبخند بزنی، صبح بلند شی یه لبخند بزنی به خانواده، این حتما روی همه تأثیر میذاره. همینجور که اگه یه دفعه گریه کنی، اگه یه دفعه ناراحت باشی، درست؟ این یعنی چی؟ یعنی اگر بازی همه روی بازی ما تأثیر میذاره، به این معناست که ما فقط خودمون نیستیم که تو اسکیپ روممون بازیمون رو تعیین میکنیم. پس ما اگر قواعد رو تازه درست بازی کنیم، داریم احتمالات موفقیت ما رو، احتمالات موفقیتمون رو بالا میبریم. هرچند که باید بدونیم که بازی همه اون بقیه هم روی موفقیت ما تأثیر میذاره.
چقدر جالب بود حرفتون. یادمه که یه بار جایی میخوندم که رفتاری که از شما داره در واقع بروز داده میشه، میتونی یک جور میانگینی از رفتارهای پنج فرد نزدیک به شما در زندگیتون باشه. یعنی آدمهای نزدیک به شما خیلی میتونن توی راه شما، توی دیدگاه شما، عقاید شما تاثیرگذار باشن. و الان وقتی نگاه میکنم میبینم که چقدر اگر اون مربعه رو در نظر بگیریم، چقدر این اسکیپ روم میتونه به واسطه آدمهایی که اطراف ما دارن با ما زندگی میکنن تغییر بکنه.
دقیقاً، خیلی مثال قشنگی رو زدی. و یک زمانی وارد این بحث میشیم که واقعا چرا میگن که اون پنج نفر رو بگو کیه و چرا این رفتار تو رو تا اندازه زیادی تعیین میکنه. و این بحث ما توی این بحث نحوه فکر کردن و تصمیم گرفتن، توی بحث ارتباطات و همه اینها، این مثالی که گفتی که مثال قشنگی هم بود، استفاده میشه.
خیلی جالب بود قواعدی که مطرح کردین. خود من خیلی الان دارم بهشون فکر میکنم. اما خیلی توجه من روی قانون اوله که گفتین قواعد فکر کردن چیه. در واقع فکر کردن رو هم باید یاد گرفت انگار. هیچ وقت فکر نمیکردم که خود فکر کردن رو هم باید یاد بگیریم. یعنی چطور باید فکر بکنیم؟ میشه در مورد این قانون اول برای من توضیح بدین؟
ببین امیرعلی، من اول یه توصیه‌ای رو بهت میکنم. اینه که یه تمرین رو انجام بدی هر وقت دوست داشتی. مثل اینایی که تمرینای مدیتیشن میدن، بری یه جایی، فکر کن که یه دایره هست، میری توش میشینی، درست؟ و سعی کن وقتی تو این دایره میشینی هیچ کار نکنی، به صورت مطلق. یعنی فکر کن که هیچ کار نمی‌کنی، به غیر از نفس کشیدن که مجبوری دیگه، درست؟ و حالا فکر کن که این نقطه رو اسمشو بذاریم نقطه صفر، اون دایره رو اسمشو بذاریم دایره صفر، درست؟ فکر کن که زندگیت یه پاز کردی، اومدی تو این دایره نشستی، درست؟ حالا من این سوال رو دارم ازت میپرسم که اگر تو نخوای کسی میتونه تو رو از این دایره در بیاره؟ شما فکر کن که میخوای تا ابد اونجا بشینی و فکر کن که الان بحث قضا و چیزای دیگه نباشه که مجبورت کنه. اگر خودت تصمیم بگیری که تو اون دایره بشینی و هیچ کار نکنی، سوال من اینه، آیا کسی میتونه مجبورت کنه که کار دیگه بکنی یا نه؟ تا موقعی که خودت تصمیم نگیری از اون دایره در نخواهی اومد.
مسلما همینه، قطعا تا زمانی که خودم نخوام هیچ وقت نمیتونم از اون دایره فاصله بگیرم.
این نکته، اون رمز مهم ورود به این بحث دنیای فکر کردنه. ببین، ما یه بحثی رو داشتیم دو روز پیش در مورد بحث معتادا و اینه که چجوری میشه به معتاد، به یک شخص معتاد کمک کرد که این رو از اعتیادش در آورد. من اونجا یه صحبتی کردم، گفتم من اصلا قبول ندارم که ما شخصی به نام معتاد داریم. چرا؟ من اصلا قبول ندارم که شما بتونی کاری رو انجام بدی که اختیار خودت نباشه. یعنی اگه شما سیگار میکشی، کاملا تصمیم گرفتی که سیگار بکشی. چرا این رو دارم میگم؟ برای اینکه اگه شما بری تو اون دایره و تصمیم بگیری که هیچ کار نکنی، هیچ کاری نمیکنی. هیچ کسی شما رو مجبور نمیکنه که تو اون دایره حتما باید سیگار بکشی، درست؟ یا مواد مخدر رو استفاده کنی. کی بهت میگه که اون سیگار رو بکش؟ کسی غیر از خودت نیست. ما درسته که این اسم رو میذاریم که ما معتاد اینیم، معتاد اونیم، ولی یادمون باشه که پشت سر، اون دنیای پشت سر، خودمون داریم انتخاب میکنیم که از این دایره صفر در بیایم و اون کار رو انجام بدیم. پس یادمون باشه از دایره صفر که بگذریم، دایره صفر یعنی کسی که هیچ کار نمیکنه، یعنی تو اسکیپ رومش نشسته همینجوری، حالا ممکنه ساعت باشه یا نباشه نگاه کنه، چون ساعته یادت باشه که داره میگذره دیگه، درست؟ همینجوری به ساعت نگاه میکنه تا موقعی که اون تموم بشه، درست؟ یادمون هم هست که زمانه برای ما منتظر نمیمونه، درست؟ حالا نکته اینه، حالا اگر بخوایم هر کاری بکنیم باید چیکار کنیم؟ اول فکر کنیم، درست؟ پس نقطه شروع انسان بودن انسان و زندگی انسان و همه چی، حرکت تو اسکیپ روم، نکته اولش این فکر کردن است، درست؟ این فکر کردنه از کجا میاد؟ از مغز ما میاد. این نکته رو در نظر داشته باشه، مغز ما 4 قسمت داره. یه قسمت ما بهش میگیم مغز در واقع یادگیر ما، توصیفگر ما، مغزی که داره از همه چی، از همه جا داره اطلاعاتو میگیره، ما بهش میگیم مغز دکلراتیو. این مغز دکلراتیو کارش چیه؟ همه حواس ما وصلن به این، یعنی چشمامون وصلن به این، گوشامون وصلن به این، درست؟ همه چی، چشایی ما، حس ما، همه چی وصل به این، اینا دارن اطلاعات جمع میکنن. اینو امیرعلی، اینو توجه بکن، دنیا، تمام علوم دنیا تا قبل از این بحث انسان خردمند روی 2 اصل بود، ماده و انرژی. تمام بحث بیگ بنگ، تکامل، همه چی روی بحث این بود که ما ماده داریم و انرژی داریم و تمام چیزایی که تو دنیا اتفاق افتاده ناشی از تعامل بین ماده و انرژی. قوانین اینشتین، نیوتن و همه این قوانین دنیا بر اساس این دوتاست، ماده و انرژی. ولی یه اتفاق دیگه افتاد و اون بحث جنبه سومی که تو جهان اتفاق افتاد و این بحث درست کردن قواعدیه که ناشی از فکر کردن و اطلاعاته. یعنی میگن بُعد سوم جهان این اطلاعاته، اینفورمیشنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی اینفورمیشن که اومد، یعنی انسان شروع کرد اینها رو دیدن، گرفتن، شنیدن، بعد شروع کرد به اینا فکر کردن، درست؟ حالا وقتی به اینا فکر کرد، یه دفعه مغز انسانه. بعد از این مغز گفتیم مغز اول اون مغز دریافت کننده است، مغز دوم مغز تحلیل کرده. مغز تحلیلگر چیکار میکنه؟ اینا رو به هم میچسبونه، به هم میچسبونه و شروع میکنه انتخاب برای خودش ایجاد کردن. بعد میگه اه، پس چند نوع غذا هست، درست؟ پس من میتونم بین این غذاها انتخاب کنم، درست. بعد میگه اه پس من میتونم چند تا کار انجام بدم، پس بین این کارا میتونه انتخاب کنه. درست. چند تا دوست هست، پس من میتونم بین این دوستا انتخاب کنم. درست. این مغز تحلیلگر ماست. حالا مغز سوم چیه؟ مغزیه که تصمیم گیره. اون مغز دوم فقط تحلیل میکنه، همه انتخابا رو میذاره رو میز. حالا مغز سوم یه کار خیلی سخت داره و اون اینه که باید تصمیم بگیره بین اینها. اینجا چرا این خیلی مهمه؟ برای اینکه این تصمیمه همه راه ما رو توی اسکیپ روم عوض میکنه. درست. یعنی که ما بین این انتخابامون چه تصمیمی بگیریم و کدوم رو انتخاب کنیم، این خیلی نکته مهمیه. ولی آیا اینجا تموم میشه؟ نه. اون مغز چهارم ما، مغز اون فرماندهی عملیات، یعنی اقدامه. ببین من فرض کن که با خودم فکر میکنم که خب من از بین این دوستام تصمیم گرفتم با این دوستم این کارم رو شروع کنم. درست. فکرم کردم، تصمیمم رو گرفتم، ولی تا موقعی که نرم و درست این رو در واقع با اون دوستم نبندم، قراردادم و مشارکتم و هر چی هست، خب تا اقدام نکنم هیچ اتفاقی نمیفته. ما وقتی از اون دایرمون در میاییم که اقدام کنیم. تمام سیستم حرکتی ما وصلا به اون مغز اقدام ما، از زبان ما که حرف میزنه، از دست من که داره تکون میخوره موقع صحبتم، درست، از پای من که من باید برم با اون دوستم صحبت کنم، این مغز اقدام ماست. خب. پس میخوام این رو یه بار دیگه بگم که این چهار قسمت مغز همون مربع پایین اون هرم زندگی هست که این اول فکر میکنه، بعد انتخاب میکنه، تصمیم میگیره و بعدم چیکار میکنه؟ اقدام میکنه.
خب خیلی خوبه، من الان با توجه به صحبتاتون متوجه جایگاه بالا و نسبتاً مهم فکر کردن شدم. اما حالا تصور بکنیم من امروز توی یک نقطه صفر و در واقع تو همون دایره صفر خودم هستم و میخوام شروع بکنم اسکیپ رومم رو. تو این قاعده فکر کردن من باید چطور شروع بکنم؟
ببین امیرعلی، ما اگر میخوایم که توی بازی موفق باشیم، فکر کن که یه بازی کامپیوتری غیر کامپیوتری رو میریم توی کافی شاپ، یه بازی رو میذارن روی میز. درست. ما باید اول اون بازی رو شناسایی کنیم، ببینیم قواعد بازی چجوریه دیگه. این صحبتایی که ما داریم با هم میکنیم برای اینی که قواعد بازی رو اول یاد بگیریم بعد شروع کنیم دیگه. درست. نکته اینه که ما قواعد بازی رو دو مدل توی زندگی یاد میگیریم. من میخوام اول مدل دوم رو بهت بگم. خب. مدل اول، مدل کلاسیک چیه؟ مدلی که ما همه اطلاعاتمون رو در مورد بازی قوی کنیم. یعنی که چی؟ یعنی بفهمیم این دنیا چیه، ما کجا هستیم، چجوری اومدیم، انتخابامون چیه، چه رشته‌ای تو دنیا هست، من چه علایقی میخوام داشته باشم. بعضی وقتا ما اینو میگیم راه سخته. یه راه دیگه هست، یه مقدار ساده تره و همون راهیه که نوزادا طی میکنن و اون چیه؟ کپی برداریه. منتها این کپی برداریه چجوریه؟ ما میگیم کپی برداری هوشمندانه. کپی برداری هوشمندانه اینه که اول ببینیم آدمایی که موفق این بازی رو رفتن چجوری رفتن. درست. آدمای موفق رو شناسایی کنیم، آدمایی که دوست داریم مثل اونا باشیم تو خیلی از موضوعات. ببین وقتی ما در صحبت از آدمای موفق میکنیم، بعضی وقتا فکر میکنیم که یه آدم باید تو همه چی موفق باشه، ولی نیازی هم نیست یه آدم تو همه چی موفق باشه. ممکنه که یکی تو موسیقی موفقه، یکی تو گویندگی، یکی تو خوانندگی. درست. پس یکی از بحثایی که ما از اون دایره بخوایم در بیایم، یکی از اون بحثا، دو تا راه داریم. یه راه سخته است، یه راه یکم ساده تره. نمیگم ساده است چون هیچ راه ساده‌ای تو زندگی وجود نداره. راه سخته اینه که ما شروع کنیم اطلاعاتمون رو در مورد همه چی زیاد کردن. یعنی من ببینم انتخابام تو زندگی چی هست، کجا هستم، جهان من چیه، خودم کجام، خانوادم چیان، چه رشته‌ای تو دنیاست، چه موضوعاتی تو دنیاست و همه اینا رو بدونم. مثلا میخوام دین رو انتخاب کنم، برم همه دین‌ها رو چیکار کنم؟ شناسایی کنم. خیلی از من این سوال میکنن، میگن که ما دینمون رو مگه خودمون انتخاب کردیم؟ پس باید بریم همه دین‌ها رو بشناسیم تا این دینمون رو پیدا کنیم دیگه. درست. یه وقت از بگیم که من میخوام غذا بخورم، من ببینم همه غذاهای تو شهر چی هستن، من تا یه غذا رو انتخاب کنم. درست. راه سادش چیه؟ راه سادش یه وقت هست اینه که زنگ میزنیم از یه دوستی که چیه توی خوراک و اینا خیلی کارش درسته، میگیم که مثلا علی رضا، مثلا الان این دوروبر غذای خوب چی توصیه میکنی؟ درست. و اون ممکنه بگه برو این رستورانی که اینجا از سر کوچه است، پیتزاش حرف نداره. درست؟ این داریم چیکار میکنیم؟ داریم راه یه آدم موفق رو داریم از اون راه استفاده میکنیم و اون راه رو میریم. خب این بحث رو برای این مطرح کردم که ما باید تو یه جلسه در مورد این صحبت کنیم که آدمای موفق یا اونایی که حس میکنیم آدمای موفقه، که من اسمشون رو میذارم آدمای بزرگ. آدمای بزرگ چرا بهش میگم آدمای بزرگ؟ آدمای بزرگ آدمایی هن که توی اون بازی زمان اسکیپ روم به اون بالای اسکیپ روم رسیدن، به اون آخر اسکیپ روم رسیدن و برنده از اینجا در اومدن. درست؟ این بازی زمانه بازی عمر آدمه دیگه. اون ساعتی که بهت گفتم چیه؟
میسوزونه.
آره، ساعتی که داره لحظه به لحظه داره میره جلو. حالا این بحث رو میخوام با این تموم کنم. اون ساعت اگه یادت باشه یه بار دیگه بگیم. فکر کنی یه ساعتی هست که به من میگه که ببین تو تا الان اینقدر از زمان تولدت اینقدر ساعت و ثانیه و روز و اینها گذشته، اینقدر تا الان خوابیدی، اینقدر بیدار بودی، اینقدر غذا خوردی. درست؟ حالا فکر کن که یه چیز دیگه هم به من بگه. میخوام اینجا چند تا چیز دیگه بهش اضافه کنم. اگه به من بگه که تو تا الان چند تا کتاب میتونستی بخونی تا الان، اگه به من میگفت که تا الان چند تا مهارت رو من یه بار اینا رو دستی انجام دادم و بعد برای خودم نشستم گریه کردم، یعنی به حال خودم گریه کردم، محاسبه کردم، چون من یه مدار محاسبات اینها یکی از چیزای مورد علاقمه، اینی که محاسبه کردم که من میتونستم مثلا فرض کنید یه کتابی مثل یکی از کتابای مورد علاقم مثلا، حالا بعدم معرفی میکنم، کتاب مثلا استیون پینکر، کتاب روشننگری استیون پینکر. این کتاب خب خیلی کتاب سنگین و مفصلیه. این کتاب برای من مثلا این تعداد ساعت زمان برده و این کتاب یکی از کتابایی بوده که زندگی منو، دیدگاه منو عوض کرده. یکی از اون کتاباست. درست؟ من فکر کردم که محاسبه کردم که من میتونستم 3 کتاب خونه از کتابهای مثل این رو تا الان تو فقط اوقات فراغتم بخونم. درست؟ حالا اینا چقدر میتونست دیدگاه منو عوض کنه؟ حالا فکر کن توی بحث مهارت ها، من مثلا یکی از آرزوهام این بود که همیشه چند تا ساز رو یاد بگیرم. سنتور رو یه دوره نمیدونم یادت هست یا نه، سنتور رو یه دوره میزدم و اینها، ولی دوست داشتم چند تا ساز رو یاد بگیرم. من نگاه کردم تو این اوقات فراغت میتونستم 80 خورده‌ای ساز رو یاد بگیرم در حد نیمه حرفه‌ای. خب نه حرفه‌ای، ولی نیمه حرفه‌ای میتونستم حداقل آشنا بشم باشون، بزنم در اون حدی که میخواستم. چون نیمه حرفه‌ای منظورم نیمه حرفه‌ای شخصیه، نه به عنوان یک نوازنده بین‌المللی و اینا. خب همینجور وارد بحث‌های دیگه شدم، دیدم که اگر اون ساعته به من بگه که من چقدر کار میتونم بکنم با این زمان، چقدر کار میتونستم بکنم، حالا اون بحث مهم این ساعت اینه که حالا به من بگه که ببین اون قانون 60 ساله یادته که سری قبل گفتم، اینه که اگر ما 60 سال عمر مفید داشته باشیم، الان به من بگه که ببین امیرعلی شما اینقدر زمان داری و این کارا رو میتونی بکنی. درست؟ این رشته ها رو میتونی بری. اگه شرکت بخوای بزنی میتونی شرکت تو این زمانی که باقی مونده اینقدر ببری بالا. اگر میخوای بری سراغ مهارت ها اینقدر مهارت میتونی یاد بگیری. اگه میخوای بری سراغ کتاب اینقدر کتاب رو میتونی بخونی. اگه میخوای بری وارد در واقع آشنایی با افراد بشی اینجور. اگر میخوای بری جهان رو بشناسی اینقدر فرصت داری. درست؟ پس اگه این ساعت همه اینا رو به من بگه، حالا بعد من باید فکر کنم که خب تو این زمان باقی مونده کدومی کشون رو انتخاب میکنم. و اینجا اون بحث راه سخت و ساده است. برای اینکه من انتخاب کنم یه انتخاب راحت نیست دیگه، چون یک عالمه من انتخاب دارم. اینجا ممکنه من توصیه کنم که در کنار اون راه سخته که بشینم همه اینا رو بهش فکر کنم، اون راه ساده هرم بهش فکر کنم. و اون اینه که یه مقدار در مورد آدم های موفق مطالعه کنم، در مورد آدم های بزرگ یاد بگیرم که اینها خصوصیاتشون چیه، چی کار کردن و چی جوری هن و من چی جوری میتونم مثل اونها باشم، روش های اونها رو یاد بگیرم و بعد با اونها شروع کنم. چرا؟ این همون بحثیه که من بعدن بهش به عنوان شورت کات های اسکیپ روم، مثل این چیت رول ها هست توی بازی ها. خب البته این چیت نیست در واقع، این هوشمندیه که شورت کات هاییه که توی اسکیپ روم خواهد بود که من بتونم با میانبرهایی که در واقع تو زندگی میتونم خیلی هوشمندانه برای خودم جلوی خودم بذارم، یه دفعه چند مرحله توی اسکیپ روم جلوتر برم. حالا که این نکات رو با هم گفتیم، جلسات بعد صحبتی که با هم خواهیم داشت، مرحله به مرحله این مراحل رو میریم، انگار که داریم خودمون تو این اسکیپ روم بازی میکنیم و مرحله مرحله اینها رو امتحان میکنیم، با هم بحث میکنیم و ببینیم که اگر اینطوری بازی کنیم آیا اسکیپ روممون رو میتونیم با موفقیت به پایان برسونیم یا نه. و یادت نره که هوشمندی انسان اینه که پیش فکری کنه، یعنی فوروارد تینکینگ کنه یا فور تینکینگ کنه. فوروارد تینکینگ یعنی چی بود؟ یعنی این بود که جلو جلو فکر کنه، اون رو تست کنه تو ذهنش و اگر موفق بود حالا پاشو بذاره جلو و حالا بره وارد بازی اصلی بشه. پس هدف همه صحبت ها اینه که آخرش بیایم به اون نتیجه برسیم که احتمالاً اگر همه این مراحل رو بریم، این راه موفقیت ما توی اسکیپ روم خواهد بود. اینجا وقتیه که امیرعلی حالا از دایرش بلند شه و شروع کنه بازی واقعی رو.
خیلی ممنونم دایی جون، واقعا صحبتاتون عالی بود مثل همیشه و اینکه فکر می‌کنم چقدر خوب که این صحبت‌ها میشه یک جور پیش مقدمه در واقع برای صحبت‌های ما در اپیزود بعدی که قرار در مورد آدم‌های بزرگ یا در واقع آدم‌های موفق صحبت بکنیم. خیلی از توضیحاتتون ممنونم.
خیلی ممنون امیرعلی عزیز. منم امیدوارم که این صحبت‌ها و این اپیزودها به ما نشون بده که در نهایت اون راهی که میخواییم انتخاب کنیم چیه و انشاءالله همه با هم راهی رو بریم که اون موفقیت رو برای ما تا اندازه زیادی تضمین کنیم.
خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه شنونده صحبت‌های من و دایی پیرامون اسکیپ روم و قواعد بازی در اسکیپ روم بودید. تو قسمت بعدی ما قراره راجع به آدم‌های بزرگ و در واقع همون آدم‌های موفق صحبت بکنیم، در مورد اینکه این آدم‌ها چه ویژگی‌هایی دارن و ما در مسیر زندگیمون از اونها چه الهاماتی میتونیم داشته باشیم. با ما همراه باشید.